بسم الله الرحمن الرحیم. هزار دشمن مر می کنند قصد هلاک، گرم تو دوستی از دشمنان ندارم باک. مرا امید وصال تو زنده می دارد، وگر نه هر دمم از هجر توست بیم هلاک. نفس نفس اگر از باد نشنوم بوید، زمان زمان چو گل از غم کنم گریبان چاک. رود به خواب دو چشم از خیال تو هیهات، بود صبور دل اندر فراق تو هاشاک. اگر تو زخم زنی به که دیگری مرهم، وگر تو زهر دهی به که دیگری تریاک. به چشم خلق عزیز آن زمان شود حافظ، که بر در تو نهد روی مسکنت بر خاک.
اسرار عشق آموختم، شمع وفا افروختم، وانگه سراپا سوختم، وانگه سراپا سوختم. پروانم 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 پروانم، چون موج سرگردان منم، چون موج سرگردان منم، چون بحر پر طوفان منم، چون عشق بی پایان منم. در عاشقی افسانه ام، در عاشقی افسانه.
یاران صاحب دل سلام. سلام بر شما همراهان صمیمی برنامه های شبکه سراسری معارف، با برنامه سجاده نیاز در خدمت شما. دوستان، هر یک از عبادات و طاعات ما گامی است به سوی تکامل و قلب را صفا می بخشد، شهوات را مهار می کند، روح اخلاص را تقویت می نماید و به جامعه اسلامی وحدت و قوت و عظمت می بخشد. هر کدام یک کلاس بزرگ تربیتی است و درسی است آموزنده. اینجاست که انسان باید هر صبح و شام شکر نعمت ایمان را به جا آورد و بعد از هر نماز و هر عبادت سر به سجده بگذارد و خدا را بر این همه توفیق سپاس گوید. اگر بینش انسان در مورد ایمان به خدا و اطاعت از او چنین باشد، نه تنها خود را طلبکار نمی داند، بلکه خود را همیشه مدیون خدا و پیامبر و غرق احسان او می شمرد. عبادات را عاشقانه انجام می دهد و در راه اطاعت از او نه با پا که با سر می دود. و اگر خدا برای او پاداش عمل قائل شده، این را نیز لطف دیگری می داند، وگرنه انجام دادن کارهای نیک سودش به خود انسان باز می گردد و در حقیقت با این توفیق بر میزان بدهکاری های او به خداوند افزوده می گردد. بله دوستان، با این امید که در سایه اقامه نماز مورد لطف حضرتش قرار بگیریم، سخنان استاد مهندسی را در باب اسرار نماز به اتفاق می شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث در ابعاد مختلف توحید افعالی بود. به بخش‌های مختلفی از این توحید به طور اشاره و خلاصه در جلسات گذشته اشاره شد. از جمله این بخش‌های توحید افعالی، توحید اطاعت هست. یعنی تنها ذاتی که در عالم شایسته اطاعت کردن هست و واجب هست که از او اطاعت بشود فقط ذات اقدس الهی است. هر اطاعت دیگری منشأش اطاعت اوست و باید طبق فرمان او انجام بگیره. اگر مسئله مالکیت انحصار در ذات اقدس الهی دارد که در مباحث قبل به عرض شما عزیزان رسید و اگر مسئله تعیین ضوابط و قوانین به عهده ذات اقدس الهی است که در بخش‌های قبلی از جمله موارد توحید افعال مورد بحث قرار گرفت و اگر حاکمیت از آن خدای متعال هست، قطعاً مقام مطاعیت یعنی اینکه باید فقط از او اطاعت بشود هم منحصر در ذات خدای متعال هست. لذا ما اگر از انبیاء علیهم السلام اطاعت میکنیم، اگر از معصومین علیهم السلام اطاعت میکنیم و حتی اگر اطاعت فرزند در بعضی موارد از پدر و مادر واجب می شود، اینها همه به عنوان پرتوی از اطاعت خدای متعال هست، یعنی به اذن و به اراده او داره انجام می گیره. فرمود یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، خطاب به مؤمنین که اطاعت کنید خدا را، اطاعت کنید رسول را، اطاعت کنید از اولی الامر. اطاعت به ذات، اطاعت کردن به ذات از خدای متعال هست و همین خداست که فرمان می دهد از پیغمبر من هم اطاعت کنید و همین خداوند است که فرمان می دهد که از اولی الامر و معصومین و امامان هم که حجتهای من بر شما هستند اطاعت کنید و همین خداوند است که در مورد والدین توصیه می کند که در اون مواردی که موجب شرک نباشد، در اون مواردی که خلاف نباشد اطاعت کنید. اگر امر می کند که در مقابل اینها خفض جناح کنید، اگر در مقابل اینها می فرماد مطیع باشید، به مصداق این است که و من یطع الرسول فقد اطاع الله، کسی که از رسول خدا اطاعت بکنه در واقع از خدا اطاعت کرده، کسی که از اولی الامر و امام معصوم اطاعت بکنه در واقع از خدای متعال اطاعت کرده و همچنین نسبت به موارد دیگری که ما موظفیم که از اونها اطاعت کنیم در راستای اطاعت از خدای متعال هست. اینها به طور خلاصه ابعاد گوناگون و مختلفی در ارتباط با مسئله توحید افعالی بود. همونطوری که در جلسات گذشته به عرض شما عزیزان رسید، توحید ابعاد و شاخه های مختلفی دارد. در یک تقسیم بندی کلی تقسیم میکنن به توحید نظری و توحید عملی. کرس کردیم توحید نظری شامل بخش های توحید در ذات، توحید در صفات و توحید افعالی هست و اما توحید عملی ناظر هست به مسئله عبادت انسان ها که باید فقط برای خدای متعال انجام بگیره. در توحید نظری غرض یگانه دانستن خداوند است، یعنی انسان خدا را با ادله عقلی و استدلال و برهان عقلی معتقد به وحدانیت بشود در ذاتش، در صفاتش و همچنین در مسئله افعال که جمیع فعلها را به او برگردونه که لا مؤثر فی الوجود الا الله و لا حول و لا قوت الا بالله. قرار این که در این بخش های نظری که مربوط به عالم نظر می شود، مربوط به عالم فکر و تعقل می شود، در ارتباط با این مسائل گرایش به توحید پیدا کند، گرایش نظری و عقلی، اعتقاد به این مسائل پیدا بکند. اما در توحید عملی ناظر به این است که یگانه شدن انسان است، یعنی باید محور همه حرکت‌های انسان یکی باشه و اون یکی هم فقط خدای متعال باشه، اون کسی که آفریده، اون کسی که خلق کرده، اون کسی که نفع و ضرر ما به دست اوست، اون کسی که هدایت و ضلالت ما به دست اوست، اون کسی که دنیا و آخرت ما به دست اوست، مالک علل اطلاق اوست و ما هم مملوک علل اطلاق او هستیم، کما اینکه در آیه شریفه ایاک نعبد این مطلب رو داریم اعتراف میکنیم که ایاک نعبد، ما مطلقا مملوک تو هستیم و تو هم مطلقا مالک ما هستی، نه اینکه در بعضی از شؤون خداوند مالک ما باشد و ما در بعضی از شؤون مملوک او باشیم. در جمیع شؤون وجودیه او مالک ماست، هر چه داریم از اوست و ما هم در جمیع شؤون وجودیه مملوک او هستیم. در مقام عمل باید محور او باشه. تعبیر زیبایی رو قرآن داره در محور قرار دادن مسائل توحیدی برای ترسیم یک جامعه بسیار مترقی، متعالی، پیشرفته در همه زمینه‌ها و همه ابعاد. می‌فرماد اگر روح توحید حاکم شد همه چیز درست میشه. مثلا کلمت طیبه که شجرت طیبه اصلها ثابتون و فرعها فی السما تؤتی اکلها کل حین به اذن ربها. مثال قشنگی رو قرآن میزنه. می‌فرماد مثل کلمه طیبه، این کلمه طیبه که با اعتقاد به توحید و با پذیرش مسئله توحید در همه بخش‌ها از یک پاکی و طهارتی برخوردار شده است، مثل یک درختی میماند که این درخت اصل ثابت هست و شاخه‌ها در آسمان پراکنده است، یک درخت چهار فصل هست، در هر فصلی از وصول سال میوه متناسب با اون فصل رو به شما خواهد داد.
و ها خاموشید
فرصت و آبل فرقه بگیم
ناسلوشی
اصول سال میوه متناسب با اون فصل رو به شما خواهد داد. بعد فرمود کذالکه از الله الامثال لناس، یعنی خدای متعال این چنین مسائل رو با بیان مثال برای مردم روشن می کند که هیچ کس براش عذری باقی نماند. کسی نگه من به دلیل بالا نبودن سطح علمی و درک عقلانی من نمیتونم از معارف سنگین قرآن استفاده بکنم. قرآن میاد این معارف سنگین رو در قالب مثالهای بسیار جذاب و همه فهم بیان میکنه. ببینید همین بحث عمیق توحیدی رو چگونه با ذکر یک مثال بیان کرد. فرمود کلمه توحید مثل یک درخت است که ریشه های ثابت، اصل ثابت و شاخه ها در آسمان پراکنده است، هر کس در هر فصلی بیاد میتونه ازش بهره مند باشد. یعنی چی؟ یعنی اگر اعتقاد به توحید در آحاد جامعه، در قلوب مردم تحقق پیدا بکنه، اگر وحدت محوری در بین مردم تحقق پیدا بکنه، هر کس در هر مرحله‌ای و در هر جایگاهی از جامعه که قرار گرفته محور کارها رو مسئله خدا قرار بده، ما چه مشکلی خواهیم داشت؟ تمام مشکلات ما برمیگردد به مسئله آلودگی های اعتقادی ما به مسائل شرک. وقتی انسان نظرگاهش مسئله خودش شد، خب طبیعتا دو نفر انسان خودبین نمیتونن در کنار هم دیگه یک کار مشترک متعالی مترقی بدون هیچ گونه مخاطره‌ای رو انجام بدن. این شخص میخواد منافع رو به سمت خودش بکشه، اون شخص هم میخواد منافع رو به سمت خودش بکشه، چون خودشونو میبینن. قطعا انسان وقتی خودبین شد خودخواه هم هست، وقتی خودخواه شد خودپسندم هست، متکبرم هست، حسودم هست، بخیلم هست و تمام این مواردی است که انسجام جامعه، وحدت جامعه، هماهنگی جامعه، تعالی جامعه رو به خطر میاندازه. اما اگر اعتقاد توحیدی شد، اگر دلها همه به یک جا نگاه کرد، ما اگر به خودمون نگاه کردیم کثرت پیدا میکنه و این کثرت ما رو پراکنده میکنه، به هم میریزه، الهاکم و تکاثر. کثرت طلبی و کثرت گرایی انسان رو گیج میکنه، گرفتار حیرت و سردرگمی میکنه. اما اگر وحدت گرا شدیم، همه گرایش به وحدت، همه به یک محور، اگر همه به یک جا دل بستن، اگر همه خواسته ها بر اساس یک محور تنظیم شد، خب پیداست که چنین جامعه ای از یک رشد قابل قبول برخوردار می شود، مشکلی نخواهد داشت. شما ملاحظه بفرمایید اگر این فکر توحیدی بیاد در بازار ما، دیگه آیا از احتکار خبری هست؟ از گرانفروشی خبری هست؟ از ظلم اقتصادی و ستم اقتصادی خبری هست؟ از غش در معامله و تقلبها و امثال اینها آیا خبری هست؟ وقتی بازار ما، نظام اقتصادی ما، تاجر ما، کاسب ما معتقد باشد به خدای متعال، معتقد است که رزاق خداست و من هم بنده او هستم و خدای متعال حاج خود صفت بنده پروری داند، من برای خدا کار میکنم، این دیگه لازم نیست که ناظر بر قیمت ها براش بگذارن. این از درون نظارت داره، از درون عشق میبرزد به این که من قیمت جنسم رو به گونهی تنظیم بکنم که خدا راضی است، نه بر خریدار فشاری بیاد و نه بر من فروشنده. تعدیل قیمت ها می شود چون به انگیزه ثروت اندوزی کار نمی کنه، به انگیزه مال جمع کردن کار نمی کنه، به انگیزه توحیدی داره بازار رو می چرخونه. دلیل نداره تقلب کنه. اگر یک جنسی معیوبه، این رو قاطی جنس های سالم به مشتری نمی فروشه و اگر احیانا مشتری هم متوجه نشد، خود فروشنده بهش توجه میده که این جنس رو برنداری معیوبه، چون نظرش به خداست، برای او داره کار میکنه. دیگه احتکار جنس معنا ندارد. قیمتهای کاذب و دروغین روی اجناس گذاشتن معنا ندارد. اینا همه در حوزه تفکر شرکالود هست که این پدیده های پلید پیدا می شود. در نظام اداری ما اگر کارمند ما معتقد باشد بر این که من بنده خدا هستم و باید برای خدا به بندگان خدا خدمت کنم، محور اینه، این دیگه نیاز به بازرس نیست، این نیاز به این نیست که تذکر بدن که سر وقت بیا و سر وقت برو و کمکاری نکن و کار مردم رو سریع انجام بده، این یک محرکه از درون داره، لذت میبره از این که من در پشت این میز که نشستم خدمت به بندگان خدا بکنم و این خدمت رو زیبا انجام بدم. با منطق توحیدی براش جا افتاده که ان الله جمیل و یحب الجمال، خدا زیباست و زیبایی رو دوست میداره، دلش میخواد زیبا کار انجام بده، دلش میخواد این کاری رو که در پشت این میز نشسته به زیباترین وجه ممکن انجام بده. میداند که خداوند کار محکم و متقن رو دوست میداره، این هم کار محکم و متقن انجام میده. میداند که خداوند از این که بندگانش رو به سرعت نیازشون رو برطرف کنی مرضی او هست، مورد رضایتش هست، به سرعت این کار انجام میده. به امید حقوق سر ماه نیست، حداقل به امید حقوق ابدی است. عزیزان، تنها حقوق ما فقط دنیا نیست، این دنیا حقوق کم یا زیاد می‌گذرد، ولی یک نظر هم به حقوق آخرت بیاندازیم. اگر اینجا نظر ما به آخر برج است که این منطق رو متاسفانه بعضی دارن که مگه چقدر به من میدن که من خودم رو پیر و کور کنم و خسته کنم، یه نظر هم به آخر عمر بیاندازیم. یه برج دیگه هم هست و اون برجی است که آخر عمر به حساب ما میرسن، اونجا بناست تسویه حساب کنیم. یه نظر هم به آخر خط بیاندازیم. اینقدر جلو پامون رو نگاه نکنیم. یه راننده اگر پشت فرمان نشسته چشمش رو بدوزه به کاپوت و یک متری جلو ماشین، این نمیتونه سالم به مقصد برسه. 10 متر، 20 متر، 100 متر اون طرف ترش یک مانعی هست، نمیبینه. وقتی رسید به مانع نمیتونه کنترل بکنه، مشکل براش ایجاد میشه. ما اینقدر الان رو نگاه نکنیم، گرچه الان هم خدای متعال داره میده، نه اداره، نه دولت، نه ملت، اینها که رازق نیستن، رازق خداست. نترسیم از این که اگر کار زیاد برای مردم کردیم برای رضای خدا زود پیر و کور میشیم. نه، عمر به دست خدای متعال هست. اتفاقا اگر کار زیبا انجام بدیم و مشکل مردم رو بهتر حل کنیم و سریعتر انجام بدیم، خود این یک نوع صدقه است و همین موجب طولانی شدن عمرمون میشه. از نظر نشاط روحی شما دو تا کارمند رو با هم مقایسه کنید. اون کسی که برای خدا کار میکنه لذت میبره از این که ارباب رجوعش بیشتر باشه و یک صبح تا ظهر رو بیشتر کار کرده باشه، گرچه خستگی جسمی بر او عارض شده اما نشاط روحی داره، که الحمدلله به جای 10 نفر 50 نفر از بندگان خدا رو من رفع نیازشون کردم. ان حوائج الناس الیکم من نعم الله. فرمود این گرفتاری هایی که از مردم هست به سراغتون میاد، این از نعمت های خداست. از نعمت های خدا خسته نشید. چشم به آخر کارم بیاندازیم که یک برج دیگه هم هست و اون برج آخر عمر ماست. اونجا هم قرار تصفیه حساب کنیم، اونجا هم قرار است که طبق کارهایی که انجام دادیم به ما حقوق بدن، ببینیم که اونجا چه کار میکنیم. قرار این که اگر فکر توحیدی در جامعه ما بیاد، مشکلات جامعه ما حله. در نظام خانوادگی اگر فکر توحیدی بیاد، چه مشکلی، چه ناهنجاری در امور خانواده است؟ قرض این که تمام مجاری فساد و تمام بسترهای نامناسبی که برای رشدهای نامناسب هست، اینها تمام جاهایی است که آثار و رگه های شرک وجود داره. سعی کنیم جلو اینها رو بگیریم، سعی کنیم زندگی دنیا و ابدیتمون رو با آلودگی شرک آلوده نکنیم، سعی کنیم یگانه بشویم تا بتونیم با ذات یگانه ارتباط برقرار کنیم. راه این وحدت و توحد رو هم به ما نشون داد. فرمود به من نظر کنید، تمام کارها و کسراتتون به وحدت برگرده. اگر دهها و صدها مدل مختلف کار دارید انجام میدید، روح و باطن و جان همه اینها یکیست و اون مسئله نیت و اخلاص و برای خدا بودن. اگه این مسائل در جامعه ما اومد، هیچ مشکلی ما نداریم. مشکل ما مال این است که اعتقاد به خداوند در قلبمون اثر نگذاشته. مسئله توحید رو ممکنه در عالم عقلی قبول کردیم در بخش‌های مختلف، اما در عمل راه ندادیم. اگه این مسئله حل شد، اگر این اعتقاد به توحید رو در قلب و دل راه دادیم، اگه معتقد شدیم بر این که رضا خدای متعال است، دیگه کاسب بازار ما تقلب نمی کنه، گران فروشی نمی کنه، میگه رزق به دست خداست. اگه معتقد شدیم که ما بنده خدا هستیم و همه چیز خیر و شر ما به دست خدای متعال است، دیگه کارمند اداره کار خلاف نمی کنه. برای اصلاح ساختار اقتصادی، اداری، اجتماعی، فرهنگی، علمی در همه حوزه‌های مختلف جامعه باید تلاش کنیم روح توحید حاکم بشود. لذا انبیا وقتی که میان بلا استثنا در دستور کارشون این است که یا قوم اعبدوا الله، خدا را عبادت کنید. وجود مبارک رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در ابتدای حرکت و انقلابش دست رو این جمله میگذارد که قولوا لا اله الا الله تفلحوا. اگر توحید در قلبتون جا افتاد، رستگار میشید. تا مادامی که گرفتار پرستش غیر خدای متعالی، خواه این بت‌های بیرونی باشد و خواه هوا و هوس‌های درونی باشد که مادر بت‌ها بت نفس شماست، به صلاح، به رستگاری، به عزت نمی‌رسید.
اگر بناست به عزت برسون، اگر بناست به اقتدار برسون، اگر بناست به آبادی برسون، اگر بناست به آزادانی دست پیدا بکنیم، اگر بناست به این که توسعه پیدا کنیم در بخش‌های مختلف، باید زیربنای توحیدی رو در جامعه تقویت کنیم، باید انسان‌های موحد باشیم تا این که مشکلات جامعه ما حل بشود. پروردگارا ترا به مقام موحدین، ترا به اون دلهایی که جز به تو نمی اندیشند و عشق ترا و محبت ترا و معرفت ترا در دل دارن، قسمت می دهیم که توفیق دستیابی به عشق و معرفت و محبت خودت رو به آحاد جامعه ما، به آحاد بشریت کرامت بفرما. بفرما و با ایجاد انگیزه های توحیدی بتوانیم بنده های خالص و مخلص و بلکه مخلص برای تو باشیم ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
من بولائك نفتخر
وطلوع جمالك ننتظر
يا من بولائك نفتخر
وطلوع جمالك ننتظر
يا من ببقائك قد بقيت
أرض وسماء والبشر
يا من ببقائك قد بقيت
أرض وسماء والبشر
بوجودك قد تمت كلمات
الله وقد ختم النذر
بوجودك قد تمت كلمات
الله وقد ختم النذر